الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري الباقون له الفداء. در جلسه گذشته عرض کردیم که آیاتی که درباره آفرینش انسان و ماده اولیه انسان و مراحل تحول و تطور اون ماده تا پیدایش انسان تام الخلقه است، به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته آیاتی که ناظر به آفرینش هر فرد انسان است، که معمولا اینجور آیات از نطفه شروع میشه. و ظاهرش این است که همه افراد انسان ابتدا از نطفه و بعد علقه و مضغه خلق میشند تا استخوان و گوشت در آنها به وجود میاد. البته این آیات قابل استثناء هست، ممکنه در یه آیه دیگری بفرماید فلان فرد انسان استثنائی است، این چنین آفریده نشده. مثلا فرض کنید حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام از نطفه پدری خلق نشده، یک فرد استثنائی است. ولی ظاهر آیات این است که خلقت عادی افراد انسان به این صورته که از نطفه شروع میشه تا مراحل کامل جنین، و وقتی ماده مستعد شد جنین به حدی رسید که قابلیت نفخ روح انسانی درش هست، روح هم از طرف خدا بهش اضافه میشه و درش دمیده میشه و خلقت انسان به مرحله تمامیتش میرسه. پس ما این قاعده کلی را در باره همه افراد انسان میتونیم جاری بکنیم که همه از نطفه خلق شدن تا مرحله جنین کامل، مگر موارد استثنایی که یا دلیلی از وحی داشته باشیم یا مثلا از علم تجربه خاصی نشون بده که بعضی از افراد انسانی اینطور نیست، یا مشاهده ای بشه که در یه مورد چنین چیزی نبوده، به صورت خلاف عادی و خرق عادت و اعجاز به شکل دیگری تحقق. یه دسته از آیات هست که ناظر به آفرینش اولین فرد انسانه. که قرآن کریم او را آدم مینامد و به حسب اون چه از قرآن کریم و مدارک دینی استفاده میشه پدر همه انسان ها و یکی از پیغمبران بوده، اولین فرد انسان بوده که خودش پیغمبر هم بوده. آیاتی هست درباره خلقت حضرت آدم که به چه صورتی انجام گرفته، و این آیات باید مورد بررسی قرار بگیره که با تئوری‌های زیست‌شناسی جدید توافق داره یا نداره. دسته سومی از آیات را هم میشه در نظر گرفت که ناظر به هر دو مرحله هست، یعنی هم پدید آمدن نخستین انسان را بیان میکنه و هم پدید آمدن انسانهای دیگر را از نسل او. اما آیاتی که درباره خلقت حضرت آدم هست، اینها هم هر آیه یه ویژگی خاصی داره. یکی از آیاتی که ما برای این بحث انتخاب میکنیم آیه است در سوره هجر، سوره 15. آیه شریفه این است که و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. این مطلب که خدا به ملائکه قبل از خلقت حضرت آدم خبر داد که میخواد چنین موجودی را بیافریند در چند مورد ذکر شده، در سوره بقره هست، در این سوره هم هست، در بعض جاهای دیگه هم هست. هر آیه هم یه ویژگی خاصی داره که باز آیات دیگرش هم به مناسبت‌هایی در بحث‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد. فعلا این آیه را مورد بحث قرار میده. میگه پروردگار تو، خطاب پیغمبر اکرم هست، به ملائکه فرمود که من میخوام انسانی را از صلصال بیافرینم، از گل خشک. خب این اخباری است که قبل از خلقت آدم به ملائکه داده شد و زمینه ای برای مسئله بعدی فراهم شده که من وقتی این موجود را آفریدم، هنگامی که روح درش دمیدم، شما موظفید که در برابر او سجده کنید. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. همه در برابر او به خاک بیفتید. البته در سوره بقره یک مکالمه ای، گفتگوهایی بین خدای متعال و ملائکه نقل شده که فعلا به اونها نمی پردازیم. خب این که خدا می فرماید به ملائکه که من یه موجودی می خوام بیافرینم، اینجا بحث به نکته ادبی که از آیه استفاده میشه، منظور شخص آدم می بینه. انی خالق بشرن، نمی فرماید خالق البشر. بشرن تنوین تنکیر داره، یعنی تنوینی که افاده یا وحدت در زبان فارسی می کنه. بشری می آفرینم، منظور همه انسان ها نیست. در بعضی جاها کسانی که به این مسائل آشنا نیستن خیال کردن که این تنوین تنکیر دلالت بر عمومیت شمولی میکنه، یعنی همه انسان ها. یا مثلا وقتی خدا میفرماید انسان را من نطفتن آفریدم، خیال میکنن که این نطفه یعنی همه نطفه ها، و ازش استفاده کردن که یعنی نطفه های همه حیوانات. البته اینا قابل بحث نیست، برای یک کسی که مختصر آشنایی به زبان عربی داشته باشه اینجور حرفا خیلی مضحکه. اندک آشنایی با زبان عربی کافی است که بفهمه اینجور حرفا چقدر دور از زبان عربی. زبان عربی همچی چیزهایی را نمیشناسه. تنبین تنکیر جای یا وحدت در فارسی، از نطفه ای آفریدم، معناش این نیست، یعنی از نطفه ها و اون هم نطفه همه حیوانات. از کجا این کلمه در میاد؟ همیشه چیز اینجا هم وقتی می فرماید بشری آفریدن، این یعنی انسانی. انسانی معناش این نیست که همه انسان ها را اینجا منظوره. و باز شاهد دومش اینه که میگه وقتی روح درش دمیدم، شما در مقابل او سجده کنید. سجده ملائکه که برای بنده و جنابالی نبود، اون سجده برای حضرت آدم بود و شیطان که تخلف کرد او را رجمش کردند و تردش کردند. این هم شاهد بر اینه که اون چه به ملائکه گفته شده بود و موظف بودند که در مقابلش خضوع کنند حضرت آدم بود. حالا آیا ملائکه در مقابل دیگران سجده می کنند یا نه مطلب دیگری است. آیه اینو نمیگه. یا سجده ملائکه برای آدم به خاطر چی بود بازی مسئله دیگری است. اما اون چه قرآن به عنوان یک داستان واقعی داره نقل می فرماید این است که به ملائکه فرمود انسانی می آفرینم، یک فردی از انسان، یک موجودی که بشر بهش اطلاق میشه. وقتی این خلقتش کامل شد و روح درش دمیدم در مقابل سجده کنیم. این موجود را معرفی میکنه که از سلسال خواهم آفرید، از گل خشک میآفرید. باز در همین سوره روی این مسئله دنبال شده، یعنی داستان دنبال شده که ابلیس از سجده کردن تخلف کرد و وقتی خدا بهش فرمود چرا سجده نکردی برای موجودی که امر کرده بودم، گفت من کسی نیستم که برای موجودی که از سلسال آفریده شده سجده بکنم. لم اکن لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون، انا خیر منه، من از او بهترم، خلقتنی من نار و خلقته من تین. در جای دیگه آیه دیگه می فهمه من موجودی برتر از او هستم، چرا برای او سجده کنم. به هر حال پس این آیه شریفه به ما می فهماند که اون موجودی که مستقیما از سلسال خلق شده خود آدم هست. اگر انسانهای دیگر از گفته بشه که از سلسال آفریده شدن، به اعتبار این است که پدرشون از سلسال آفریده شده. پیداست وقتی پدر از یه چیزی خلق شده صحیح است که بگیم انسانهای دیگه هم از اون خلق شده. معناش این نیست که هر فرد انسانی باید از یک سلسالی خزف مانند سفال مانند آفریده بشه. یعنی مدعای قرآن این نیست که نطفه هر انسان مستقیما از یک گل خشک سفالین آفریده شده، چون چیزی نیست. نه قرآن ادعا میکنه و نه واقعیت اینه. نطفه افراد انسان از مواد غذایی که از میوه‌جات، از سبزیجات، از گوشت حیوانات، از مواد معدنی ترکیب میشه، از اینا آفریده شده. و شاید هیچ کدوم از اینها به سلسال منتهی نشه مستقیمه. کدوم ماده غذایی است که به یک گل خشک سفال مانند منتهی بشه؟ قرآن هم ادعاش این نیست. اونجا که می فرماید ما انسان را از سلسال آفریدیم، به اعتبار اولین فرد انسان، چون او از گل خشک چنان آفریده شده، سایر انسان ها هم که فرزند او هستن نسبشون به او منتهی میشه، مبدأ خلقتشون همون خواهد بود. به خلاف آیاتی که میفرماید همه انسان ها از نطفه و علقه آفریده شدن، این یه چیز عام نیست، در هر فرد انسان جاری است. از خلقت فرد انسان از نطفه یک قاعده کلی و عمومی است، الا در موارد استثنایی مثل خود حضرت آدم و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهما السلام. اما آفریده شدن از سلسال اون یک قاعده کلی برای هر فردی از انسان نیست. وقتی انسان می‌فرماید از سلسال کالفخار آفریده شده، یعنی اولین فرد انسان، ولا منظور این نیست که هر فرد انسان مستقیما باید بدون ارتباطی که با جد اعلاش داره نسب نطفهش منتهی بشه به سلسال، چنین چیزی نیست و قرآن هم اینجور ادعایی نداره. پس این شاهد بر این است که این جور آیات که می‌فرماید ما انسان را یا بشری را، از کردم تعبیرم اینه بشرن، یعنی بشری، انسانی، نفرمود ال انسان، جنس انسان را نمیگه، یک بشری را، که البته یک بشری تعبیر ادبی صحیحی نیست، خود جای وحدت دارد بر وحدت میکنه دیگه، یک نمیخواد مگه به عنوان تأکید، بشری را از گل خواهم آفرید، از سلسال خواهم آفرید و شما ملائکه موظفید در برابر او سجده کنید. پس این آیه درباره حضرت آدم. آیه روشنتری که درباره خلقت حضرت آدم هست که از خاک آفریده شده، آیه ایست که در داستان مباهله نقل شده. داستان مباهله را همه شنیدیم، داستانی مباحثه و احتجاجی است که بین علمای مسیحی معاصر پیغمبر اکرم، مال سرزمین نجران و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقع شد. بعد از اینکه اسلام توسعه پیدا کرد و منطقه جزیره العرب را تحت نفوذ خودش قرار داد و مشرکین و مخالفین سرکوب شدن، یک اقلیت هایی گوشه و کنار بودن، یهودی و مسیحی و بعضی هم از مذاهب دیگه، که اینها دعوت به اسلام شدند. یک هیئت نمایندگی از طرف مسیحیان نجران آمدن در مدینه به این عنوان که ما بریم با پیغمبر اسلام مباحثه کنیم که به چه دلیل شما مسیحیت را رد می کنید. ما معتقدیم به این که عیسی پسر خداست و باید از او تبعیت کنیم. قرآن هم با این مطلب خیلی آشکارا مبارزه می کرد. به اعتقاد به این که خدا فرزند داره را اونقدر زشت و ناهنجار می دونید که تعبیر قرآن این است که یکاد و سماوات و یتفطر نمید. اونقدر این ادعای عظیمی است که جا داره آسمان ها از هم شکافته بشه. این چه حرفی است که برای خدا ادعای فرزند می کنن؟ مقام خدا کجا و فرزنددار بودن؟ سخت با این جور اعتقادات شرکامیز که برای خدا معتقد به فرزند بشن از ابتدا پیغمبر اکرم مبارزه می کنن. و این لبه تیز این گونه مبارزات متوجه به مسیحیت بود. البته مشرکین هم نوعی چنین اعتقاد داشتن، اونا هم ملائکه را فرزندان خدا می‌دونستن، اونا را دختران خدا می‌دونستن. اما مسئله این که پسری خدا داشته باشه، این در اون زمان این اعتقاد در بین مسیحیین رایج بود که عیسی را پسر خدا می‌دونست. بالاخره وفد نجران، هیئت نمایندگی نجران وارد مدینه شد و داستان مفصلی داره که در کتاب‌های روایت و تاریخ به تفصیل بیان شد. آمدند و وارد مسجد پیغمبر شدند و عبادت خودشون را انجام دادند و نوبت به مباحثه رسید. بحث‌هایی کردند و اونا سخنشون را به این صورت شروع کردند به حسب اونچه در روایات فراوانی رسیده. گفتند تو پسر کی هستی؟ سؤالی بود ابتداعا. پیغمبر اکرم نام پدرشون را ذکر می‌کردند، فرمودند من پسر عبدالله هستم. فرمود موسی، سوال کردند موسی پسر کی بود؟ فرمود پسر عمران. نام چند تن رو بردند و سوال کردند از پدرشون. پیغمبر اکرم پدرهای اونا را بیان کرد. بعد سوال کردند عیسی پسر کی بود؟ پیغمبر اکرم توقف فرمود تا وحی نازل شد. این آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. داستان عیسی مثل داستان خود آدم که انه تلقین شد به پیغمبر اکرم که شما بپرس آدم پسر کی بود. خواهم گفت آدم پدر نداشت، بگو عیسی هم مخلوقی است مثل آدم، همونطور که آدم از خاک آفریده شده، خدا عیسی را هم از خاک آفریده. پس نداشتن پدر برای عیسی این دلیل این نمیشه که پسر خداست. اگر پدر نداشتن دلیل این باشه که کسی پسر خدا باشه، پس آدم به طریق اولا باید پسر خدا باشه، برای اینکه اون نه پدر داشت نه مادر. بنابراین نداشتن پدر برای حضرت عیسی یک جریان استثنایی و خارق عادت بود که خدا به عنوان یک اعجازی بهش تحقق بخشید، چنان که خلقت خود آدم این چنین. باز اینا لجاجت کردن، قانع نشدن. آیه نازل شد که فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابنائکم تا آخر. این داستان مباهله است، یعنی اگه به این استدلال ها قانع نمیشن باز هم میخوان به بحث و جدل بپردازن، شما پیشنهاد اینجوری بکن، بگو بیایید ما و شما دو گروه، فرزندانمون، زنانمون و افراد خودمون را دعوت کنیم و یک گروهی تشکیل بدیم و دعا کنیم، بگیم خدایا هر کدام ما بر حق بیم او را پیروز کن و هر کدام بر باطلیم عذاب خودت را، لعن خودت را بر او نازل. این اسمش مباهله هست. دو نفر برای اینکه فیصله داده بشه به دعواشون، یا دو گروه در مقابل هم وا میسن با یک شرایط خاصی، کیفیت خاصی داره، دعا میکنن، میگن خدایا این مثلا اگر ما بر حقیم ما را پایدار بدار، اونها را هلاک کن و بلعن. چون اینا زیر باره حرف حق نمی رفتن، ای به جدال می پرداختن. پیغمبر اکرم این پیشنهاد کرد، گفتن باشه تا روش فکری کن. رفتن دو شیخ شب فکر کردن و به هر حال داستانی که میدونید پیغمبر اکرم تشکردن با حضرت زهرا سلام الله علیه و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین، این پنج نفر زیر درختی آماده شدن برای مباهله، گفتن شما هم بیاید. تو روایت های ما داره که علمایشون شب که دور هم جمع شدن گفتن که ما فردا کیفیت بیرون آمدن این شخص رو باید ببینیم، اگر یک مرد خدایی باشه این با یک افراد نزدیک خودش بندگان شایسته خدا چند نفری میاد برای مباهله، قصد خودنمایی و لشکرکشی نداره. اگر دیدیم با دار و دسته و اینها اومد، این پیدا میشه مرد سیاسیه، ادعای نبوتش صحیح نیست. فردا صبح که اومدن دیدن در میان همه امت اسلام پیغمبر اکرم با یک مرد و یک زن و دوتا بچه اومد، بچه ها را بغل کردن و یک زن و یک مرد همراهی شدن. پرسیدن اینا کی هن؟ علمای مسیحیت سوال کردن که اینا کی هن که پیغمبر رو بردن؟ بهشون اطلاع دادن که یکی دخترشه که هم دامادشه، دوتا هم نوه هاشه. اینها به خودشون گفتند اگر این مرد مطمئن نبود به اعتقاد به ادعای خودش و رسالت خودش، حاضر نمیشد عزیزترین افرادش را در معرض هلاکت قرار بده. خب این چند تا دیگه از مردم هم میآورد که بنا شد چیزی بشه و بچه هاش اقلا سالم بمونه. این پیداست که اون چنان به دعوت خودش مطمئن هست که خودش و عزیزترین افرادش آورد، اون هم با اون حالت معصومانه که نور از سرابهای مبارکشون میبارید. اینا گفتن ما حاضر نیستیم برای مبارک. امتناع کردن بودند، به هر حال جزیه را پذیرفتند، گفتند ما باج میدیم به دولت اسلامی، در پناه دولت اسلامی زندگی میکنیم و جزیه میدیم و ما را رها کنید. البته بعدها بسیارشون اومدن مسلمان شد. این داستان مباهله. در این داستان این جمله آمده که برای پاسخ دادن به مسیحیان که میگن چون حضرت عیسی به تصدیق خود شما پدر نداشته پس پسر خداست،